این اولین کاری هستش که شما بزرگواران باید بتونید انجام بدید، وگرنه به مرور زمان این حکومت خائن به واسطه دروغ رسانه ها توی ذهن مردم به عنوان یک حکومت خدمتگزار میاد، به عنوان حکومت خدمتگزار. علاوه بر اختلاس و فساد اقتصادی که نگیم، بنی صدر تو مصاحبهش ازش میپرسن که شما مسئول تحقیق و تفحص بودید بعد از انقلاب، یه عددهایی میگن که شاه برد، این چه عددیه؟ بنی صدر میگه دیگه اینا که تمام بانک ها رو خالی کرده بودن، چیزی باقی نمونده بود. من فکر میکنم که میزان اختلاسی که محمد رضا انجام داد، اون چیزی که دیگه ما بهش رسیدیم، حداقل 31 میلیارد دلاره. بودجه نفتی ما تو خیلی از دورانا 20 میلیارد دلاره. 31 میلیارد دلار اینا فقط موقعی که فرار کردن بردن. UNODC سازمان مقابله با جرایم سازمان ملل توی گزارشش نقل میکنه، میگفته شده که بزرگترین اختلاسگر تاریخ محمد رضا پهلوی هست با 31 میلیارد دلار اختلاس. تبیین بزرگواران، تبیین بکنید، جای جلاد و شهید عوض میشه، جای ظالم و مظلوم عوض میشه، جای دوست و دشمن عوض میشه. رسانه میتونه یه شخصی که واقعا داره برای مردم کار میکنه رو توی ذهن مردم به یک انسان ظالم تبدیل کنه، و میتونه یه شخصیتی که ظالمه به معنی واقعی توی ذهن مردم به عنوان یک خادم معرفی کنه. جهاد تبیین. شما چند سال پیش یادتونه مثلا توی این کشور یه گروهی که تمام وجودشون ارتباط با آمریکا بود توی ذهن مردم به عنوان خادمین این کشور معرفی شدند، مدال گرفتند. کسانی که مخالف این جریان بودن یه مش آدم بی سواد تندروی افراطی معرفی شدند. به راحتی همه چیز میتونه عوض بشه. طرف میگه بابا من که برای خودم نمیگم، مردم اگر یه اتفاق بیفته بدبخت میشیم. اینجوری دیگه، به این صورت. خیلی عجیبه بعضی چیزا. طرف اختلاس میکنه، میره خارج، از خارج به جمهوری اسلامی فحش میده، به جایی که ارادت ما به جمهوری اسلامی بیشتر بشه که بابا هرچی اختلاس کرده داره به جمهوری اسلامی فحش میده، ما نسبت به جمهوری اسلامی زده میشیم. بابا حواسمون است، طرف اختلاس کرده فرار کرده، جمهوری اسلامی میخواست بگیرش، فرار کرده رفته داره به جمهوری اسلامی فحش میده، یعنی ارادت ما به جمهوری اسلامی باید بیشتر بشه. چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما که جزء دلسوزترین افرادید برای مردم، توی ذهن مردم شما رو چجوری معرفی میکنه؟ آدمایی که دغدغه مردم رو ندارید، مواظب باشید. خیلی رسانه میتونه همه چیز رو عوض کنه. طرف میاد چون خودش بتونه حقوق نجومی بگیره، تز دلسوزی مردم میگیره، میگه این چه وضع حکومته؟ شما امروز میدونید خط فقر چنده؟ خط فقر امروز 30 میلیون تومنه. چرا این دروغ رو میگه؟ چون خودش بتونه 60 میلیون تومن حقوق بگیره. میگه من که چیزی نیست، من دارم دو برابرت خط فقر حقوق میگیرم. هر کی میرسه داره خط فقر رو عددش رو میبره بالا، ما هم فکر میکنیم اون دلسوز ما هست. نه بزرگواران، اون دنبال جیب خودشه، اون میخواد کف حقوق خودش چند برابر بشه. فردایی که دیگه میاد میگه کف امروز، کف حقوق و خط فقر 50 میلیون تومنه. بهشون باره چلا راست میگه. چرا گفت 50 میلیون تومن؟ چون خودش 100 میلیون حقوق بگیره. ما هم فکر میکنیم چه دلسوزیه او، راست میگه، عدد رو هی میبره بالا. واقعا او دلسوز ما هست؟ او داره مردم رو ناامید میکنه که بماند. ولش کنید، داره این کار رو انجام میده که خودش بیشتر حقوق بگیره و قوه قضاییه باید ورود پیدا بکنه. طرف رو احضار کنه بگه چه مبنایی حرف رو زدی؟ خط فقر رو چجوری حساب کردی؟ هر کس عدد خط فقر رو برد بالا، اولین کاری که باید انجام بدی داشت سوال بکنه حقوق چنده، بعد معلوم میشه چرا یه عددها رو داره میگه. پس مقابله با بزک پهلوی. دوم، تبیین دستاوردها. ما توی این 45 سال دستاوردهای حیرت آوری داریم، ولی کو به گوش چی رسیده؟ لبنان میرید، عروس خاورمیانه توی اکثر مناطقش 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت در شبانه روز برق بیشتر نیست. بقیه دیگه باز باید برن برق خصوصی استفاده کنن. جمهوری اسلامی تو دور افتاده ترین روستاهاش هم میرید میبینید برق هست، اغلب روستاها. توی خیلی از کشورها میریم، یعنی خیلی رو من احتیاط میکنم، یعنی تقریبا قریب به اتفاق کشورها، میریم بهشون میگیم که شما گاز دارید؟ میگن بله، پیکنیک هستش، کپسول هست. میگیم نه، گاز لوله کشی. به همون میخندن، میگن میگه آب تو لوله بره. میگه آقا ما تو ایران لوله کشی گاز داریم. میگن برو آقا، ما رو دست ننداز. حالا شما این رو میتونید به من دستاورد بگید؟ اینی که دسترسی به بهداشت و سلامت توی کشور ما اینقدر فراگیره، توی کانادا برخی از ایالاتش برای رسیدن به پزشک فوق تخصص 53 هفته باید تو صف واستی. همین یه گزارشی چند روز پیش آمد، البته من تحقیق نکردم، البته سند یکی از خبرگزاری بین المللی بود، که یه پیرزنی مجبور شده دندونش رو خودش بکشه چون باید چندین ماه توی صف میمونده. من نمیگم تو این کشور مشکل نداریم، ما خودمون جزء منتقدترین افراد هستیم به مشکلات کشور، اما از اون طرف هم دستاوردهای ما دستاوردهای حیرت آوریه. توی آب نگاه میکنید آب آشامیدنی یه جور، برق نگاه میکنید یه جور، گاز نگاه میکنید یه جور، سوخت نگاه میکنید یه جور، تحصیلات دبستان نگاه میکنید یه جور، دبیرستان نگاه میکنید، دانشگاه دسترسی مردم و جوونا به دانشگاه یه جور، وضعیت سلامت و بهداشت یک جور، افزایش و امید به زندگی یک جور، جاده یه جور. اینا دستاوردهایه، دستاوردها جلو چشم ما نمیبینیم. برخی از شهرهای ژاپن شما میرید کوچه هاش مثل برقشی نجف و کربلا، یه دیدید مثلا 500 رشته همه با هم بستن گره دادن. توی ذهن ما برقشی ژاپن چجوریه، برقشی ایران چجوریه؟ بازم عرض میکنم این به اون معنا نیست که توی این کشور مشکلات وجود نداره. مشکلات هست، باید دست به دست هم بدیم مشکلات حل بشه. یه جایی باید از مسئولین مطالبه بکنید مشکلات حل بشه. اما از اون طرف هم دستاوردها توی این 45 سال واقعا افتخارآمیزه. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم 7 دستاورد افتخارآمیز برای کشور بیان میکنند. 1. ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی. 2. موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی، اقتصادی و عمرانی. 3. به اوج رساندن مشارکت مردمی. 4. ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم. 5. افزایش عدالت در دسترسی به امکانات. 6. افزایش معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه. و 7. توان ایستادگی در برابر زورگویان، قلدران و مستکبران جهان. خوشا هر کدوم از اینا نگاه میکنید ببینید چقدر زیر شاخه داره. این کشور رو از یک کشور وابسته، یک کشوری که فرماندهانش هم اجازه نداشتند یک جتی، یه هواپیمای، یه چیزی رو برای تعمیر بازش بکنند، رسیده به جایی که جوون این کشور کارهای بزرگ انجام میده. بریم مطالعه کنیم، بریم تحقیق کنیم. نگاه منفی که رسانه ها دارن میدند، این نباید روی ما اثر بگذاره. رسانه های ضد انقلاب چه کار میکنند؟ یک نقطه ضعفی رو پیدا میکنن، اینقدر بزرگش میکنن، اینقدر بزرگش میکنن، از اون طرف دستاوردها رو اینقدر تغییر میکنن که شما جرأت نکنید جایی بگید ما موشک داریم، جرأت نکنید بگید ما امنیت داریم. خدا نکنه یه روزی امنیت یه لحظه آسیب ببینه، تا امنیت هست مسخرش میکنه، تا اختلاسی اتفاق میفته میگن اشکال نداره به جاش امنیت داریم. کافی خدایی نکرده یه روزی امنیت گرفته بشه، اون موقع ببینند آیا میتونند یه روز کار اقتصادی انجام بدن. دستاوردها دستاوردهای بیشماریه، فوق‌العاده‌ایه. این دستاوردها رو تغییر میکنند، اگر بتونند محو میکنند، اگر بتونند دستاوردها رو ضد خودش تبدیل میکنند. یعنی شما باید جواب بدید که چرا امنیت دارید، شما باید جواب بدید که چرا قدرت نظامی دارید. همه چیز رو جابجا میکنند. شما تو تهران میرین تو بزرگراه، این طرف موشک میسازند، این طرف خود رو، این طرف بچه حزب اللهی هایند، اون طرف مدیران بعضا نجومه بگیر غربگرا، این طرف عاشقان آقایی هند، این طرف بعضی ها ضد انقلاب، این طرف حقوق جهادی میگیرند، اون طرف حقوق نجومی میگیره. بعد این طرف میگه تمام مشکلات ما به واسطه این طرفه. نکنید چجوری جای ظالم و مظلوم عوض میشه؟ این طرف میاد میگه آقا موشکی رو بذارید کنار تا مشکلات اون حل بشه. نه بزرگواران، این هجومی بگیرای غربگرا باید کنار برن، تفکر حاج قاسم ها، تفکر حججی ها بیاد مشکل این طرف رو حل میکنه. نمیگم سپاهی و نظامی بیاد کار اقتصادی انجام بده، بحثم این است تفکر عاشق انقلاب تو هر جا قرار بگیره مشکلات رو میتونه حل بکنه. پس من دو مستاق و دو مورد رو خدمت شما بزرگواران عرض کردم. یکی تبیین مقابله با بزک و تطهیر پهلوی، دوم تبیین دستاوردها. این دوتا رو عرض کردم. ضمنش البته سومی رو هم گفتم، تبیین ریشه مشکلات. ما تو کشور مشکلات داریم، تورم، بیکاری، ارزش پول، فساد، خودرو، اینا رو داریم. خب دشمن میخواد بگه اینها به واسطه انقلاب اسلامیه، ما باید بتونیم ثابت کنیم اینها به واسطه رویگردانی از آرمانهای انقلاب اسلامیه. ما هر جا انقلابی عمل کردیم مشکلات حل شد، هر جا از انقلاب فاصله گرفتیم مشکل درست شد. اینا رو باید بتونیم تبیین کنیم. پس این شد خلاصه بحث ما. به اینا میگن جهاد تبیین. البته چیزای دیگه هم هست که دیگه فرصت نیست من خدمت شما عرض بکنم. پس این سه تا رو فعلا یادگاری داشته باشید: مقابله با بزک پهلوی، تبیین دستاوردها، تبیین چراهی مشکلات کشور. انشاءالله که از مباحثی که گفتیم، از مباحثی که شنیدیم، خداوند قلب نازنین حجت ابن الحسن رو از همه ما راضی و خوشنود کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از پاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
الو، بله، آره تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما بردار، یه ذره داری. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
واسه کار هر خونه حاضر،
کافه
توی آشپزخونه ماهه،
کافه
هم با دوون هم فاخر،
کافه
یک انتخاب نادر،
کافه کافه کافه
کد بانوی ماهه،
کافه کافه آرامش خاطر.
آسودگی خاطر با محصولات کاخلر، لوازم خانگی کاخلر.
خودمونو برای هر چیزی بوده کرده بودیم بجز
این. صدای احمد است.
یه عمر دنبال پارتی میگردم شهید شد.
روایتی از قهرمان مردمی احمد کاظمی.
بردگان خونه تاق دیدن در در
اولویت برای من این مردم که اینجا دارم جون میدن.
روایت جان فشانی برای مردم.
من حافظ جگرگوش های مردم میشم، خدا هم حافظ جگرگوشه یه منه.
در دست و مسئولیت فاق بروت با منه.
احمد اکران در سینماهای استان اصفهان.
رادیو اصفهان.
امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس خاوران خیزد، فریاد انسان ها کس نای جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
شما انقلاب اسلامی کردید که اسلام را ترویج کنید، که اسلام و احکام اسلام را پیاده کنید. در اسلام از نماز هیچ فریضه بالاتر نیست، از نماز همه این مسائل پیدا می شود. نماز پشتیبانی ملت است. صید شهدا در همون ظهر عاشورا که جنگ بود، اون جنگ بزرگ بود و همه در معرض خطر بودند، وقتی یکی از اصحاب بهگوش شده است فرمود که یاد من آوردید، یاد آوردید نماز را، خدا تو را از نماز گذاران حساب کنه. واسه همونجا نماز خون، نگفت که ما میخوان جنگ بکنیم. جنگ را باید نماز کردن. امیرالمومنین وقتی که یه مسئله یا چیزی ازش پرسیدم، در همون بهبوه جنگ ایستاد و جواب داده که گفت حالا خب من شمشیر برای این میزنم. مقصد این است که اسلام را پیاده کنند و با اسلام انسان درست کنند. نماز کارخانه انسان سازی، نماز خوب پشا و منکر را از یک امتی بیرون کند. مسجدها را خالی نکنید. تکلیف از امروز ما در یک نقطه از وقت واقع شدیم که استثنائی ما با ذکر خدا، با اسم خدا پیش بردیم و نماز بالاترین ذکر خدا. اگر در نماز کوتاهی بشه، هر کس بگه خب من خودم تنهایی میرم که خونم میکنم، خیر، نماز رو تو جماعت بکنید، اجتماع باید باشد، مساجد رو پر کنید. اینا از مساجد میترسند. من تکلیفم رو باید ادا کنم به شما بگم. شما دانشگاهی ها، شما دانشجو ها، همه تون مساجد رو باید پر کنید. سنگر هست اینجا، سنگرها رو باید پر کرد.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زاییده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.